الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، برای ایران رو میشنوید روی موج رادیو گفتگو. ما اینجاییم تا بتونیم با همدیگه مصرف بهینه رو از دید سواد رسانه‌ای بررسی کنیم. می‌خوایم به این سوال جواب بدیم که چرا امروزه وسایلی که هنوز سالم هستن رو دور می‌اندازیم و نو می‌خریم. رسانه چطور قدیمی رو به بی‌ارزش تبدیل کرد و فرهنگ دورریز رو جایگزین فرهنگ تعمیر ساخت؟ طبق معمول اول پاسخ این پرسش رو از هوش مصنوعی می‌پرسیم. بریم بشنویم.
شرکت‌های تولید کننده با طراحی پوسیدگی برنامه ریزی شده باعث می‌شوند کالاها زودتر خراب شوند یا از نظر فناوری منسوخ به نظر برسند. تبلیغات نیز مدل‌های جدید را زیباتر و بهتر نشان می‌دهند. این پدیده از دهه 1350 به بعد با ورود تلویزیون و فیلم‌های خارجی در ایران رواج یافت. مردم به تدریج یاد گرفتند که نو یعنی بهتر و قدیمی یعنی شرم‌آور.
بله، پاسخ هوش مصنوعی رو شنیدیم و به درستی به پوسیدگی برنامه ریزی شده اشاره کرد، اما نکته اساسی رو ناقص بیان کرد، اینکه تأکید نکرد این پدیده یه استراتژی عمدی برای افزایش فروشه، نه یه عیب فنی ساده. تولید کنندگان از اول طراحی میکنند که کالا بعد از یه مدت مشخصی خراب بشه یا نرم افزار جدید روی دستگاه قدیمی بشه و یا اینکه قطعه یدکی موجود نباشه. هدف چیه؟ هدف اینه که شما مجبور بشید دوباره خرید کنید. رسانه هم با تبلیغات و نقد و بررسی این چرخه رو طبیعی و پیشرفت نشون میده. اما نکته مهمتر اینه که در فرهنگ اصیل ایرانی تعمیر و نگهداری کالا یه ارزش بوده. پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها یه یخچال یا جارو برقی رو 20 سال نگه می‌داشتن. جاروی دستی مادر بزرگ نه تنها کار می‌کرد، بلکه بخشی از هویت خونه بود. اما رسانه‌های غربی از دهه 50 به تدریج این باور رو تغییر دادند که قدیمی یعنی بی‌ارزش و نو یعنی بهتر. حالا یه مقایسه تطبیقی داشته باشیم. در غرب این سیستم کاملا با اقتصاد مصرف‌گرایی هماهنگه. هر چه زودتر خراب بشه، زودتر خرید می‌کنید. اما در الگوی مصرف بهینه ایرانی، دوام، تعمیرپذیری و احترام به سرمایه ملی ارزشه. سواد رسانه‌ای یعنی بفهمیم وقتی تبلیغ میگه قدیمی بنداز دور، در واقع داره به جای ما تصمیم میگیره و ما میتونیم با تعمیر، مبادله، خرید دست دوم و استفاده خلاقانه از این چرخه خارج بشیم.
برای ایران بهینه مصرف کنی.
بله، برای ایران بهینه، حالا یا به قول این هوش مصنوعی بهینه مصرف کنیم، برای ایران درست مصرف کنیم، برای ما، حالا نه برای ایران که برای هممیهنان ایرانیمون، برای هموطنان عزیزمون بهینه مصرف کنیم. وقتی که بهینه مصرف کردیم، وقتی که درست مصرف کردیم، وقتی که صرفه‌جویی کردیم، باعث میشه که دیگران هم از این نعمت بهره‌مند بشن. اما در این لحظه میخواییم یک بخش گفتگویی تقدیم حضورتون بکنیم. میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر سید عبدالله وهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران، که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت ایشون عرض سلام، ادب و احترام دارم. جناب سهل‌آبادی؟
بله، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشید. ممنون و متشکر. آقای سرگادی عزیز، یه صحبتی رو ما از شما، از قول شما داشتیم و شنیدیم، مبنی بر این که به دلیل جریمه‌های بیرویه، ارزش افزوده و هزینه‌های ترانسپورت در قبوز برق و نیز انتظار غیر منطقی وزارت نیرو برای تولید برق توسط خود صنایع، با وجود انحصار دولتی شما گفته بودید که باید شکایت کرد و ظاهرا شکایتی رو هم به دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل 90 شما داشتید، درسته؟
بله، ما اعتراض خودمون رو انتقال دادیم به مسئولین کشور و هم آزم بخونتون و حتی رو به کمیسیون اصل 90 هم گفتیم، دیوان عدالت هم در حال رسیدگی دعوتی کرد از وزارت نیرو و
من میتونم خواهش بکنم آقای سلاوادی عزیز یه نقطه‌ای قرار بگیرید، یه مقدار آنتن‌هایتون ضعیفه و کیفیت صداتون مطلوب نیست.
بله، من هستم
امروز متأسفانه
و آنتن ضعیفه.
بله، عذرخواهی میکنم، ولی اگر یه جایی مستقر بشید که الان خوب شد. بله بله، الان خوب شد. خب میفرمودید که به شما شکایت های خودتون رو ابلاغ کردید. با توجه به این موضوع میشه بفرمایید که حالا با توجه به این نکته قرار برای صنایع چه اتفاقی بیفته؟ اگر که قرار باشه خودشون تولید انرژی داشته باشن، آیا امکانات داده میشه؟ آیا امکانات در اختیارشون قرار میگیره یا این پنل‌های خورشیدی به صورت قیمت با قیمت مناسب؟ چون اصولا ما در مملکت یه داستانی رو داشتیم، البته الان دیگه امیدواریم این اتفاق نیفته، ولی قبلا اینطوری بود که وقتی ما می‌خواستیم یه کاری رو انجام بدیم، از دو زاویه، سه زاویه، چهار زاویه میخواست دولت سیستم درآمدی خودش رو حفظ بکنه. الان مثلا حالا تو حوزه خودرو هم همین اتفاق افتاده بود، یا موضوع دیگه، یعنی به قول آقای دکتر کامران نماینده مردم اصفهان که از داری باشون آشنا هستید و ارتباط دارید با ایشون، ایشون تعبیری به کار میبرد که نماینده البته اسبق مردم اصفهان، ایشون به کار میبرد میگفت تو بحث تعویض خودرو که اتفاق میفته، دولت میاد ماشین رو با قیمت پایین، ماشین فرسوده رو میخره، با قیمت بالاتر ماشین رو میفروشه، تازه روش هم یه وام میده، رو وام هم درصد سودش رو میخواد بگیره، ضمن این که خب یه صرفه‌جویی هم داره اتفاق میفته توی حوزه سوخت که همین صرفه‌جویی خودش میتونه اصلا باعث بشه که فرد بدون اینکه بخواد هزینه چندانی بده ماشینش رو عوض بکنه و اون صرفه‌جویی هم باز میره توی به سیستم‌های دولتی. الان تو بحث انرژی هم ببینیم همین اتفاق میفته یا نه. با توجه به نکته‌ای که شما دارید، آیا خود وزارت نیرو یا وزارت صنعت میاد و پنل های خورشید رو به قیمت پایین در اختیار صنعتگر قرار بده که صنعتگر خودش نیروگاه برق، نیروگاهش رو ایجاد بکنه، تولید برقش رو انجام بده و مشکلات در کشور حل بشه؟
ببینید، من خدمت شما عرض کنم، حالا مسئله صنعت و تولید خیلی فراتر از ماشین و خودرو و این هاست. چند سالی است که این بحث ناترازی برق در دولت مطرحه و متاسفانه وزارت نیرو هم با صراحت میگه که ما موظف به تأمین برق برای صنایع نیستیم، که ما نسبت به همین حرف وزیرم بسیار معترضیم، چون تولید برق و انرژی قرنهاست یا سالهاست که انحصار دولت، غیر دولت کسی نمیتونست برق تولید کنه. حالا مشکل پیدا کردن و این جمله ناترازی هم یه حرومت وسط، امروز هم که دیگه جنگه. یکی از پیشنهادات هم این بوده که پنل خورشیدی بیاد کمک و یا حتی نیروگاه بادی، اونجا اینا هم از این ساخت خودشو میخواد، باید به یه تولید کننده ای که قبلا سیستم برقش رو از دولت با قیمت بسیار گران خریده، چند مگاوات برق، نمیدونم چند کیلووات برق داشته و حالا دولت که موظف به تأمین اونه بروخته این برق را، حالا نمیتونه بده، چه کمک این طرف به تولید کننده میخوان بدن؟ میگن بهتون وام میدیم. تسهیلات 20 و چند درصدی تسهیلاتی نیست که توجیه داشته باشه کاری را بکنیم که به کمک تولید بیاد. بله، ما این مشکلات رو داریم امروز. تنها چیزی که یه مقداری خوب صورت میگیره این که مجوزش را بدن و ولی حالا عرض خریدش یا تهیهش یا مثلا زیر ساخته اصلیش، آیا این بخش کجا تولید میشه، به چه صورتی میاد تو مدار، آیا خط انتقال الان آماده است، برای این خط انتقال دولت چه میکنه، اینا همش خود مورد بحث. الو؟
الو؟ بله میشنم، من صحبت شما رو دارم میشنم، شنونده هستم صحبت شما رو.
و در اتفاقی قراره بیفته، بخش خصوصی هم از خودش اعلام کرده و نیروگاه‌های متعددی را هم بخش خصوصی پیگیری کرده و در حال راه اندازی کرده. مثلا یکی از پیشنهادات این بود که شرکت شهرک‌های صنعتی در قالب شهرک‌های صنعتی بتونه نیروگاه خورشیدی بسازه. خب این یک کمک بزرگی. بخش خصوصی هم آماده همکاری هست، ولی نه اینکه از صفر تا صدش رو بده به اون یا خودش بکنه. من در خدمت.
بله، حالا با توجه به این موضوع، پس اینکه می‌فرمایید دولت نه پنل قیمت مناسب در اختیار صنعتگر قرار میده، نه وام مثلا با سود پایین در اختیارش، یعنی هم پنل رو میخواد بهش بفروشه، هم یه وام بلند مدت میخواد بهش بده با درصد سود بالا، و هم اینکه اون تعهدی که نسبت به برق داشته رو به صنعتگر نمیخواد بده دولت، درسته؟
ببینید این فرمان شما همون انتظار دارید من بگم، ولی در مجموع من تولید کننده میخوام در دردم هم بشه.
بله.
امروز یکی از معضلات تولید کنندگان تأمین انرژی برق.
خب الان با توجه به این نکته که شما میفرمایید، عملا ببینید، ما این نیست که بخوایم از شما چیز بکنیم، نکته اینجاست که میخوایم در حمایت از صنعت بگیم، یعنی با توجه به این موضوع عملا اتفاقی که داره میفته اینه که باید صنعت تعطیل بکنه، باید صنعتگرامون تعطیل بکنن، به خاطر اینکه در زمستان که میشه یه جور ما ناترس داریم، در تابستان هم یه جور ناترس داریم. حالا در تابستان مشکل برقه و میگن که برید با پنل های خورشیدی مشکل رو حل بکنید، در زمستان یه جور دیگه این نکته رو میگن. پس عملا ما صنعتگرامون باید برن تعطیل بکنن، این فضا رو
واقعا نمیشه کار کرد. یعنی اگر امروز قرار بخش خصوصی خودش بیاد در تولید برق کمک کنه به وزارت نیرو، باید دولت و وزارت نیرو هم به جهت این کمکی که انتظار دارن از جامعه صنعتی، اونها هم کمک کنن به صنعت، بالاخره یا ارزشو بدن یا ترتیبی بدن که بتونن این پنل ها را بهتر ارزان‌تر خریداری کنن، و یا اینکه تسهیلات مناسب بدن، تسهیلات تبصره دار بدن. امروز با بهره 22% 24-25% بانک ها مطمئنن هیچ کار تولیدی، آن هم یک کار نوعی پنل خورشیدی، امکان پذیر نیست.
و با این قیمت دلاری که بالاست و با این وضعیت که باید خب پنل رو به قیمت دلار خریداری کرد و مسائل از این دست، پس عملا همون اتفاقی داره میفته که در حوزه آب ما وقتی که داریم میگیم صرفه‌جویی بکنید، عملا من یه بار قبلا این رو به عزیزانمون در وزارت نیرو اعلام کردم، تو صحبتی که داشتیم گفتم که از این سیستم هایی که با فشار هوا مخلوط میکنه آب رو، دوش، شیر آب، سرشیر، اینها رو در اختیار مشترکین قرار بدید تا میزان مصرف آبشون کاهش پیدا بکنه و صرف جویی بشه، نه اینکه ما از این طرف بگیم که اگر از آب خواستی بیا با قیمت اینقدر بخرم. همون کاریو بکنیم که زمانی وزارت نیرو وقتی میگفت بعد برق کم مصرف کرد، اومد و از اون لامپای کم مصرف در اختیار مردم قرار داد با قیمت پایین، یا حداقل پولش رو به صورت مدت‌دار روی قبضهاشون ازشون دریافت کرد و لامپ کم مصرف در اختیارشون قرار داد. همون کارو بکنیم تا الان این اتفاق بیفته. در وزارت نیرو هم شما همین نکته که الان دارید میفرمایید، عزیزانم در وزارت نیرو باید یه فکری به حال این موضوع بکنن. شاید به خاطر اینکه جناب وزیر قبلا در یک مجموعه خصوصی یا خصولتی بوده و کارشون هم تولید نیروگاه‌ها بوده، الان به این بهانه ایشون فکر میکنه که میتونه همه مجموعه‌های خصوصی مثل مجموعه مپنا بتونن تامین بکنن مشکلات خودشون رو. ولی یه بخش کسی که یه کارگاهی داره در یک شهرک صنعتی که چند تا کارگر داره، تو این وضعیت باید اونها رو هم مراقبشون باشه و باید تولیدش هم مراقب باشه از دست دست نده و مشکلات عدیدهی که داره اون نمیتونه بیاد واقعا یه همچین فضایی رو برای خودش در بحث نوعی ایجاد کنه.
کمک را داره وزارت نیرو میکنه، اومده تمام جرائمش رو چند برابر کرده، ارزش افزوده به جرائم هست داده و خب خدا پدرشون رو بیامرزه، خیلی کمک الان. یعنی ما هرچی حسابشو میکنیم دوستان ما و به اصطلاح موکلین ما همین فقط شماست کار نکنن رو حتی الان هم کار میکنیم، بازم کار میکنیم. ما مثل مردم کف خیابونیم، ما میدانیم که هر لحظه ممکنه بمب رو سرمون ریخته بشه، ولی خیابان رو ترک نمی کنیم. مطمئنن صنعتگران هم جبهه صنعت رو ترک نمی کنن، کار میکنن. منتها ما خواهشمون اینه لااقل فکر کنن. نمیتونه وزارت نیرو با جسارت بگه که من متعهد به تأمین برق صنایع نیستم.
بله.
و این یه مقداری ما رو میرن. ما البته داریم پیگیری هم نمی کنیم، هم کمیسیون اصل 90 مجلس، هم دیوان عدالت، هم جناب آقای رئیس جمهور، همه اینها رو نامه دادیم میگوییم و هر روز و هر روز هم داریم پیگیری میکنیم، ولی مرتبا داریم تهدید میشیم که چرا این قبود را به این صورتی که اونها میگن نمیپردازیم و با جرایم بسیار سختی روبرویم. حداقل امروز در قبود روبرو شدیم.
یعنی الان قبوز که پرداخت نکردید رو تازه جریمه هم روش گذاشتن و به صورت تصاعدی هم دارن در ضمن حساب میکنن.
اینا دیگه حالا از ما هم توکلمون به خداست و پیگیری ها با همه این شرایط داریم کار
میکنن. خدا قوت گفت به شما، همه از ازانمون در عرصه صنعت دارن تلاش میکنن، بعد خدا قوت گفت بهشون. و نمیدونم واقعا این بی تدبیری رو، این درسته ما در هر صورت ناترازی رو داریم، ولی یه جاهایی خب باید حمایت. یه مثالی اسپانیا میزنن، خودم هم چون اسپانی هستم این رو میگم، میگن یه جای کارو شل کنیم که یه جای کار بشه صفر کرد، صفر گرفت. ما انقدر داریم الان از هر دو طرف فشار میاریم روی صنعتگر، هم از اون طرف برق بشه نمیدیم، هم از اون طرف فضا رو داریم براش تنگ میکنیم، عرصه رو تنگ داریم میکنیم، از اون طرف هم میگیم که خب صنعتگر باید کارشو انجام بده و باید حوزه صنعت فعال بمونه و جبهه صنعت نباید درش سکوتی اتفاق بیفته و باید همه کار بکنن، ولی خب از اون طرف هم نمیدونم واقعا، من واقعا نمیدونم باید اینجا چی بگم.
حالا انشالله که خدا کمک میکنه و مسئولینم یه مقداری در ارتباط با کمک به صنعت به جهت کمک به مردم اقدامات بهتری رو انجام بدن. حالا شما اون مثال رو آوردید، بالاخره ما منتظریم که دست حمایت خوبی بیاد پشت سر طول. الان باید های صنعتی خیلیشون آسیب دیدن، آسیب 100% دیدن، آسیب 80% دیدن، 90% دیدن.
جان صحبابادی عزیز، یه سوال میپرسم، میخوام با صراحت لهجه پاسخ بدید. ممنون میشم، چون میدونم اخلاق شما رو، میدونم آزاده هستید و خیلی راحت پاسخ میدید. میخوام این رو هم با همون صراحت لهجه و با همون آزادگیتون پاسخ بدید. به نظر شما این احتمال نیست در سالی که سال اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و حالا شعار سال برسه شعار سال، سال اقتصاد مقاومتی است، با توجه به انتخاب شعار سال دستهایی در کار باشه، این احتمال نیست دستهایی در کار باشه که بخوان جلوی این اقتصاد مقاومتی رو بگیرن و بخوان ضربه بزنن به اقتصاد کشور؟
ببینید آقای استاد، ممکنه باشه، ولی من اصلا دلم رو به این راه نمیدم. من مملکتم رو دوست دارم و انتظار میره که وزیر نیرو هم هزار برابر من دوست داشته باشه و از من داره. و تنها چیزی که من بارها به قول خودمون دوستانی ها میگم یه مسئله ما داریم، میگیم هرچی نماز نمی کنیم زور به صلوات میاریم.
بله 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 بله.
بابا شما کمک نمی کنید، هی زور به جریمه میاری. ما امروز صنایعمون تو این شرایط سخت که مقصد اولیش دوچار مشکل شده، نمیدونم فروشش دوچار مشکل شده، رکود گرفته تش، ما انتظارمون اینه که حداقل وزارت نیرو که رکن اصلی تولیده با هم فکری نمایندگان بخش خصوصی راستار بهتری پیدا کنه.
من به شخص های علی آبادی رو کامل میشناسم، برخورد کردم باشون، بودم قبل از اینکه ایشون در جایگاه وزارت قرار بگیرن. من با ایشون جلسه ای داشتم و تو اون جلسه ایرانی بودنشون، علاقه شون، عرقشون، اینکه ایران، پیشرفت ایران که جزو آمال و آرزوهای ایشون هست که ما رتبه های اول دنیا رو داشته باشیم، تلاشایی که در این راستا کردن رو من خبر دارم، میدونم و امیدوارم که این صحبت های ما رو یه عزیزی که با ایشون ارتباط داره الان این گفتگو رو به ایشون انتقال بده. دوستان از طریق ایران صدا میتونید این برنامه رو دانلود بکنید و به جناب دکتر علی آبادی بدید بشنون. من ضمن عرض ارادت به آقای دکتر علی آبادی میخوام خواهش بکنم این صحبت‌های مهم جناب سهل آبادی رو خواهش میکنم بشنوید. این صحبت‌ها صحبت‌هایی که از روی دلسوزی داره مطرح میشه. جناب دکتر علی آبادی، شما دلسوز صنعت این کشور هستید و سالها در عرصه صنعت تلاش کردید، کوشش کردید و این صحبت‌های جناب سید عبدالوهاب سهل آبادی صحبت‌هایی است از سوز دل برای همین صنعت. خواهش میکنم اگر عزیزی امکانش رو داره این صحبت‌ها رو به جناب آقای دکتر علی آبادی برسانه تا انشالله به واسطه یه تدبیری که میکنن این مشکلات حل بشه.
انشالله.
انشالله. بسیار عالی. اگر مطلبی هست، اگر صحبتی هست، اون صحبت پایانی.
بازم میخوام کنم که امروز نجات بخش اقتصاد عمدتاً در تولیده و سیاست گذاری صحیح برای تولید. موتور محرک اقتصاد تولیده و اگر هر اشتباهی توسط هر کسی بشه و این تولید خدای نکرده مقداری چراغش کمتر بشه، ما مشکلات زیادی داریم. امروز می‌بینیم با گذشت چندین سال تحریم کشور ما خیلی موفق بوده در تولید. اگر شما در مسائل صنایع نظامی نگاه میکنیم که چه توفیقاتی حاصل شده با قدرت و همت و قوت رزمندگان عزیزمون، بالاخره بخش طور کنار اینا بود. بالاخره خیلی از واحدهای کوچیک و متوسط در اقصانقاط کشور در شهرکهای صنعتی مختلف تولید کردن نیازهای بخش نظامی و موشکی ما را و دیدید که دشمن بی انصاف، دشمن قسم خورده همون واحدها را چگونه مورد آسیب قرار داد.
بله، شرکای صنعتی ما رو زد که صنایع خرد ما درش بودن. بله.
و اینها همدلان و همراهان و همکاران صنایع نظامی و صنایع مختلف کشورن. امروز اگر ما همونه قطعه یلکی را نیاز داشته باشیم، دستمون به طرف کشورهای غربی، کشورهای شرقی دراز نیست. خود کشور داره تولید میشه. خیلی از ماشینالات مورد نیاز کشور در خود تولید، در خود کشور داره تولید میشه. اینا همه دست مردم خواست، به اضافه این که هیچ کدوم اینا منتی بر مردم نیست. وظیفه است ما هم گوشه ای از این مملکتیم و وظیفه اون خدمات و خدمت کردن به مردم هست.
خدا بهتون توفیق بده، خدا بهتون توفیق روز افزون رو یاد بکنه، خدا بهتون توفیق بده، خدا بهتون توفیق روز افزون رو یاد بکنه. انشالله موفق باشید. دست مریضات میگیم به شما، خدا قوت میگیم خدمت همه عزیزانی که در عرصه صنعت دارن تلاش میکنن، همه کسانی که علارغم این که میتونستن پولشون رو برن توی حالا بازارهایی که بازارهای پرسود و بازارهای کازه و بازارهایی که به عنوان بازار مکاره الان بعضیا میان سرمایه گذاری میکنن توش، میتونستن این کارو بکنن، آوردن تو حوزه صنعت، دارن هرس میخورن، دارن خونه دل میخورن، دارن تلاش میکنن برای اعتلاء ایران، برای اینکه ایران نامش بلندتر از همیشه بر تاریک این کره خاکی بدرخشه، برای اینکه پرچم ایران بالاتر از همیشه به اهتزاز در بیاد، در خصوصا این سالی که سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی شکل گرفته، میخوان وظیفه خودشون رو به بهترین شکل انجام بدن و ثابت بکنن ایرانی بودن خودشون رو. و ای کاش یه مقدار مسئولین و مسئولین حوزه‌های مختلف با دقت بیشتری عنایت بکنن، نگاه بکنن و انشالله این مسائل رو، این مشکلات رو برطرف بکنن. سپاس بزن خواهش میکنم. ما شما ممنونیم که در این گفتگو شرکت کرد.
صدا و سیمای کشورمون از این اطلاع رسانی دقیق و به موقع، بالاخره همه دست به دست هم دادن زیر پرچم جمهوری اسلامی، زیر لوای رهبری عزیزمون، که این مملکت هر چه زودتر از دست این صهیونیست‌ها نجات پیدا
کنه. سپاسگزارم از شما، ممنون و متشکر، التماس داری خیر و خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، صحبت‌های من رو شنید با جناب آقای سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت، در خصوص بحث صنایع تولید برق و آنچه که اعلام شده به صنایعی که خودشون برق رو تولید بکنن و دغدغه‌های ایشون رو به عنوان کسی که متولی است در حوزه صنعت شنیدید. امیدوارم که دستن در کاران و مسئولین هم شنیده باشن. بازم خواهش میکنم دوستانمون در وزارت نیرو، عزیزانمون در روابط عمومی وزارت نیرو، بزرگواری بکنید این برنامه رو از طریق ایرانسل دریافت بکنید و این گفتگوی ما با جناب آقای سهل‌آبادی رو در اختیار وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر علی‌آبادی قرار بدید، ایشون بشنون و انشاءالله تمهیدات لازم اتخاذ بشه. در خدمت شما هستیم، داریم به خبرهای ساعت 14 نزدیک میشیم. من به اتفاق همکاران خوبم میخوام از خدمت شما مرخص بشم. حسین روزبهانی تهیه کنندگی این بخش رو به عهده داشته، پرهام نوری صدابردار خوبمون بود، صدابردار از دوست داشتنیمون، سرکار خانم غلامی هماهنگی برنامه رو به عهده داشت و با تشکر از همه دوستانمون که همکاری کردن، بنی حقیرم سید احمد رضا صدر در خدمت شما عزیزان بودم. انشاءالله ساعت 14 خبرها رو میشنوید و بعد از خبرها دیگر همکارانمون با شما خواهند بود. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ما جان اسارام مسیر انقلابی، با نایب مهدی همه بیعت نمایی، با ذکر یا حیدر به میدان ها بیایی، ما راهیان قدس از کرب و بلایی، مثل علی سرباز سید مجتبایی. کردی در زمین، کردی در آسمان، کردی در زمین، کردی در آسمان، دین از خشم ما کوبنده بی امان، کوبنده بی امان. ایران که قصده نیست کم خامه علی، ایران که قصده نیست کم خامه علی. ای جانیان قد خوردید نوش جان، ای جانیان قد خوردید نوش جان. هی هاسمت نزل لد، هی هاسمت نزل لد، علی پشت و پناه کشور ما، ایران ما نصر امیر المومنین است، کابوس اسرائیلیان این سرزمین است، هر موشه که ما رعد و برگی سهدین است، دستان پنهان خدا در آستین است، پای پسر مثل پدر خود پریدیم از نسل شمشیر ید ام الولیدیم. میدان به دست ماست، پایان به دست ماست، ابلیس زادگان این خطا این نشان، هر تن تهن تنیم بنشسته در کمین، ما هر یک آرشیم در دست ایمان کمان، ما هر یک آرشیم